بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و رجب شهری. روایت معروفی است، بعید توجه نکرده باشید شما فضلا بهش، که مرحوم شیخ مفید در مقنعه نقل میکنه از قول آقا امیر المومنین، یه جوری هم بیان میکنه شیخ بزرگوار که مثل این که یقین داره، میگه قال امیر المومنین که فرمودن ماه رمضان ماه خداست و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه منه. من از این حدیث میخوام یه استفاده ای رو بکنم که بعضی آیات قرآنم دلالت میکنه، فقط هم حالا استفاده فردی و اخلاقی نیست، حتی میتونه اجتماعی باشه، سیاسی باشه. حالا عرض میکنم در قرآن کریم مستحضرید روی یک اصلی خیلی تاکید شده به طور ارسال مسلم، اونم با این عبارت ادا شده: وقت البیوت من ابوابها. وقتی مشرکین خرافه، اهل خرافه در حال احرام، اینا وقتی محرم می شدن، جز آدابشون بود که اگر مثلا از خونه زدن بیرون باز می خوان برن تو خانه، از در نرن. گفتن بالاخره باید یه فرقی بکنیم، ما محرم شدیم، بلا تشبیه بلا نسبت محرم شدیم، باید یه فرقی بکنیم با غیر محرم. لذا از در وارد نمی شدن، می اومدن دیوار خانه رو سوراخ می کردن، یه نقبی می زدن، از دیوار خانه وارد خانه شون می شدن. آیه نازل شد که لیس البر به ان تعتوا البیوت من ظهورها، اگه درست بخونم، ولکن البر من اتقا زمنن وقت البیوته من اوابها. این چه کار مزخرفیه میکنید؟ اولا دیوار خونتون رو خراب میکنید، بر خودتون درد سر درست میکنید. چی گفته باید این کار رو بکنید؟ خب این اصل قرآنی میدونید به ما این پیام رو میده که هر کاری باید از مسیر خودش انجام بشه، باید از طریق خودش پیش رفت، که اگر نری میشه خرافه، میشه زحمت هدر، میشه حرام. وقت البیوت من ابوابها. این حدیث شریف که خواندم در واقع داره این پیام قرآن رو تاکید میکنه، البته هیچ جاش نیست. حضرت میفهمند که ما سه تا ماه داریم، هر کدومش هم صاحب داره. یکی صاحبش خداست، یکی صاحبش پیغمبره، یکی صاحبش ما هستیم. اما یه پیامی داره که اگر کسی میخواد به محضر خدا بار پیدا کنه باید از طریق پیغمبر بره، که تو روایات هم میدونید زیاد داریم، فلانی چقدر دعا میکرد مستجاب نشد، جناب موسی، جناب عیسی، همش هم روایت داره، از خدا پرسیدن گفت از طریق تو نمیخواد وارد بشه. اگر کسی بخواد بار پیدا کنه در محضر اله باید از طریق رسول الله بره، رسول الله زمان. و اگر بخواد از طریق بار پیدا کنه به نبوت باید از طریق ولایت بره. لذا اول رجب میاد، ماه ولایت، دوم شعبان میاد، ماه نبوت، سوم رمضان میاد، شهر الله، دیگه بعدش هم که چیزی نیست دیگه، تمام میشه. یعنی انسان بار پیدا میکنه به محضر الهی. حالا شما نگاه کنید، متاسفانه این اصل قرآنی و روایی در از صدر اسلام بهش عمل نشد. رفتم سراغ اونایی که میدونید ابتداییات و بلد نبودن. کسی میشه خلیفه دوم، زعامت مسلمین رو دست میگیره، دیگه بخاری داره، ما که نداریم، که میره مسافرت، تو مسافرت جنوب میشه، آب نیست، یک تلمباری از خاک درست میکنن میغلطن تو خاک. گفتن خب ما تیمم که میکنیم برای وضو دست به خاک میزنیم، خب غسلم تیممش باید مثل خودش باشه دیگه. غلطیدن که بخاری نقل میکنه وقتی آمدن پیش پیغمبر گفتن ما تو مسافرت اینطور شد، پیغمبر خندیدن گفتن هاکزا یسنع الحمار. ببینید اینا مثلا زعامت و مسئله رو دست میگیرن. با اینکه رسول خدا این روایت مستنظرید انا مدینت العلم و علیون باباها، اینم بعد تو پرانتز بگم، گفتن نه این پیغمبر اینجوری خوندن انا مدینت العلم و علیون باباها، یعنی من شهر علمم، این درشم بلنده، درشم بلنده. خب وقتی تعصب میاد همه چی رو از انسان میبره. این آقایون انا مدینت العلم و علیون باباها با توجه به این روایت یه مثال، نه انحصار. من نمیگم از پیامبر داریم، ولی اگر کسی بگوید رو میزان گفته انا مدینت التقوا، انا مدینت الحکمه، انا مدینت نمیدونم صلاح صداد و علیون باباها، یعنی تو نیست که فقط علی باب به در علم نبی باشه، علم نبی نه، هر اون چه پیامبر دارند، امیر المومنین که در واقع نماینده ولایته، علیون هم اینجا از باب نمایندگی از ولایت، یعنی ولایت باباها، انا مدینت العلم، مدینت الحکمه، مدینت الرساله و الائمه و علیون بابها. این روایت آقایان این رو میفرماد که ما اگر بخواهیم بار بر خدا پیدا کنیم باید به هر حال از طریق وسیله، خود قرآن هم داره وابتغوا الیه الوسیله، ابتدا انسان ارتباط پیدا میکنه با امام، از طریق امام با نبی، از طریق نبی با خدا. البته جالبه که گاهی وقتا انسان میتونه خب با خود خدا چون اینو نگم ممکنه بعضا بگن حالا حتما واسطه میخواد برای معارف، برای شریعت. خب بله، ما چطور میخوایم معارف الهی رو بدون طریق نبوت، بدون طریق امامت به دست بیاریم؟ اما حالا یک کسی میخواد با خود خدا حال کنه، با خود خدا مناجات کنه، ارتباط مستقیم هم هست. ولذا در روایت دیگه فرمود رجب شهر الله، اینم داریم دیگه. اینا دوستان یه وقت به تناقض مبتلا نکنه شما را. از یه جهت رجب شهر ولایته، از یه جهت همه ماها ماه خداست، مخصوصا مثل رجب که رجب عصب به خود کلمه عصب هم در روایات معنا شده. ملاحظه بفرمایید. نکته‌ای که آقایون من حالا عرض کنم و آخرین قسمت بحثم باشه اینه که بعضی چیزا با این که از واضحات، من نمیدونم چرا مثلا گاهی وقتا انسانها غفلت میکنن، این که وعت البیوت من ابوابها، حالا کار به مصادیقش نداریم، این روایت یه مصداقش بود، این که چانه نداره که، یعنی این که هر کاری باید از مسیر خودش رفت، انجام هر کاری ابزاری داره، راهی داره، کارو باید به کاردان سپرد، باید شایسته سالاری بر زندگی فردی، اجتماعی، حکومت حاکم باشه، اینا همه تو این وعت البیوت من ابوابها در میاد. شما حالا کار به من نداشته باشید، بیانات من، شما هم از فضلا هستید، این آیه رو بذارید ببینید از این آیه چند تا اصل، حتی این اصلا ممکنه پدر مادرش یکی باشه ها، به یه چیز برگرده، یه اصل مادر، ولی چقدر واقعا مطلب داره. مثلا اگر از این وعت البیوت من ابوابها ما دست بیاریم که هر کاری ابزار خودشو داره، وعت البیوت من، میخواد وارد خانه بشید، ابزار داره، یه ابزار اینه که دیوار رو سوراخ کنید، این خرافه است، این ابزار نیست، هم درد سر داره، هم خونه تو خراب میکنه، هم وقت تو میگیره، یه ابزار اینه که در رو وا کنی، قفل رو باز کنی، بری تو. وعت البیوت من ابوابها، این ارتباط وعت البیوت با من اتقا، من تعجب میکنم گاهی بعضا گیر کردن این دوتا چه ارتباطی داره، این اصلا فکر عدم ارتباطش باید بود، نه ارتباط. از مصادیق بارز کار حکیمان است وعت البیوت، ولی خب متاسفانه میبینی نه، مثلا بعضی کارها صورت میگیره از طریق ابزارش نیست. حالا من یه مورد بگم، شاید مثلا حساسیتم ایجاد کنه. میدونید که ما یه چند سالیه یه بحثی را انداختیم، درسای دوزلعی، سزلعی، این اصطلاح مال ماست، یادم نمیاد کسی قبل از ما اینو به کار برده باشه. منظور منم از درسای دوزلعی، سزلعی این بود که تو بعضی از درسها آقایون فقها خوب کنار خودشون یه کارشناس داشته باشن، که یادتون باشه بعضیاتون قبل از کرونا ما این کارو کردیم، بعد کرونا آمد و رفیق ما فوت کرد و بعدش هم دیگه درس ها تعطیل شد، دیگه رها شد. ما برای فقه بورس همین کاری کردیم پنجشنبه ها. خب من که میتونستم ویکی‌پدیا نگاه کنم، من که عاجز که نبودم که، یا یکی از آقایون طلاب بگم راجع به بورس مطالعاتی به من بده، اما دیدم این که با یه ویکی‌پدیا و یه مقاله، این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل آقایی که از دانشگاه حرکت کنه بیا قم، به آقا من یه رساله در فقه اصول دارم، میخوام یه صبح تا ظهر شسته رفته کامل خلاصه فقه اصول یاد من بدی. این هم میگه خب بشین تو یه صبح تا ظهر یادش بده و بعد این آقام بره تهران و بره کجا و شروع کنه از فقه اصول گفتن. خب من و شما میگیم پسر فقه اصول که یه صبح تا ظهر نیست، کارشناسی میخواد، سالها باید درس بخونی، حتی با حذف همه زوائدم. واقعا آقای بعضی وقتها اینجوری میشه کار ما، بپذیریم. مثل اون دانشگاهی میشه که یه صبح تا ظهر میخواد کل فقه و اصول و خلاصه شسته رفته جمع و جور در چند گزاره یاد بگیره بره. میگن اون بنده خدا اومد پیش خلیل ابن احمد، گفت این پسرم خیلی مستعده، آوردمش نحو و صرف و فقه و طب، شاید هم صرف نبود عروض بود، یادش بده زودم میخوام برم الاغمان بستم بیرون ممکنه بکنه بره. گفت خوبش بچه نشست، گفت که الفاعل و مرفوع این نحو، الصلاتو مثلا حال یادم نیست قصهشو ببینید واجبه، اینم کبم نمیدونم فلان دارو فلان چیزو اضافه میکنه، یه چیزی هم راجع به شعر بگو پاش برو دیگه، همینه دیگه. گفت الحمدلله خیلی ممنون خداحافظ، رفت سوال الاغ شد. واقعا گاهی وقتا اینجوری میشه. خلاصه این بحثو من مطرح کردم که ما باید دقیق، این ابزاره، نه جسارت به فقیه، نه سنت حوزه به هم میخوره. تا میگی میگن سنت حوزه، خب حالا اگر در گذشته اینا نبوده الان هست، این زمان پریشی ها نمیدونم چقدر ما گای میگیره ما رو. و اصلا این بعدی که از آقایین گفته بود میخوان مثلا نظم حوزه رو به هم بزنن و سنت حوزه میخواد نابود بشه و درس دو زلی سه زلی مطرح میشه و من نمیدونم حضرات که تو مکاسب خوب میفهمن، رسائل رو خوب میفهمن، کفایه رو خوب میفهمن، حالا فرض میکنیم، ولی مثلا این عبارت چقدر، نه آقا این وقت البیوت من ابوابها هاست، یعنی این معتقد هستیم. البته نبادم مبتذل باشه، نبادم چیز باشه. یکی از آقایون دیروز پیام داده بودن تو بحث تغییر جنسیت، اگر صدای منو گوش میکنن، خب واقعا مثلا تغییر جنسیت من آقایون البته بعد از بحث بود، ولی خب یک خانم و یه آقایی رو دعوت کرد مرکز تحقیقات مجلس، من رفتم. این خانم و آقا خاصیتشون این بود که قبلا خانم آقا بوده، آقای خانم بوده و بعد با هم ازدواج کرده بودن. من دیگه حیارم گذاشتم کنار، از اون ریسترین کار گفتم آقا بالاخره شما مثلا موقع مقاربت چه کار میکنید، چه حالتی برای تو دست میده، چه حالتی برای او دست میده، چجوریه چجوریه. خب خیلی مؤثره آدم بفهمه تجربه کنه. یه بحثی اگر میخواد بکنه مثلا کشف جنسیت با تغییر جنسیت، یه سومی هم داریم، اینا با هم فرق میکنه. به هر صورت باید توجه کرد آقایون تو مسائل سیاسیش، همینطور تو مسائل، شما میدونید تو همین مسائل گفتم سیاسی اجتماعی میشه، ما خیلی وقتها شرط، حالا اگر لازمم باشه به جای شرط کافی میذاریم، شرط لازم رو به جای شرط کافی میذاریم، ولذا بعضی از مسائل پیش میاد. در بعضی از مجالس دنیا میدونید اصلا شرط مثلا ورود به مجلس حقوقدان بودنه، میگن ما حقوقدان لازم داریم تو مجلس، میخواد قانونگذاری بکنه. البته نیاز شد از کارشناس، کارشناس کشاورزی، کارشناس طب، کارشناس اقتصاد، هرچی دعوت میکنن. خب ما چی؟ لذا دارید میبینید فلان نماینده میگه اصل 195 قانون اساسی، باید بهش گفت آقا اصلا ما همچین چیزی اصلا نداریم، یا مثلا اصلا از معاهدات خیلی بیخبرن، مفادشو نمیدونن، تعهدات جمهوری اسلامی رو نمیدونن. اینا همش برمیگرده به همین که ما جدی نگرفتیم این اصل قرآنی رو، وقت البیوت من ابوابها. فقیهمون یه جور، کارشناس سیاسیمون یه جور، هیئت دولتمون یه جور، مجلسمون یه جور، دیگران یه جور، و خب گاهی مصیبت‌هایی هم پیدا میشه. امیدواریم خداوند متعال امور رو اصلاح کنه، مخصوصاً حالا هر کس به خودش مربوطه، وقت البیوت من ابوابها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون دو تا اشکال شده، من جواب بدم خیلی سریع بریم سراغ بحثمون. یکی از آقایون سوال کردن اصل در عبادات برای کمال و خودسازیه، اصل در عبادات برای کمال و خودسازی انسانه، پس مباشرت میشه مطابق اصل. میدونید داره به کجا میزنه؟ ما چند وقت پیش گفتیم که ما اصل مباشرت رو تأمل داریم، بر همین اساس هم گفتیم دلیلی نداریم که نشه در اذان نائب گرفت، در مستحبات نائب گرفت. حالا ایشون میگه خب یه اصلی که عبادات برای کماله، برای خودسازیه، و من پول بدم برام اذان بگن چقدر من خودساز میشم، کمال پیدا میکنم؟ ببینید ما اینا صحبت کردیم دیگه، چرا دوستان گاهی غفلت میکنن؟ مگه حرف آقای نائینی نبود که اصل مباشرت در تعبد به معنای مباشرت؟ خب ما گفتیم این نقص شده، نماز استیجاری، روزه استیجاری، حج نیابی و اون توسعه‌ای که چند وقت پیش اشاره میکردیم در عبادات گاهی جلو این اصل رو میگیره. اینا ببینید چی بگم، مشعر هستا، من نمیخوام بگم مشعر نیست، اما دلیل نیست. شما میخواید مثلا بگید چون اذان عبادته پس مباشرت میخواد، پس این از اون دلیلی که میگه برای هر عمل مشروعی میشه نائب گرفت خارج شده، این دلیل میخواد. اینا اشعار نه دلیل. ولی زن ما هنوزم گفت که ان للمرغ رجلا واحدا، ما همچنان نسبت به اصل مباشرت تأمل داریم، ثمرم که خیلی داره. یک مطلب دیگه، مثل که من گفتم، البته یادمه گفتم، این مثل این که نمیخواد بگم، ما چند روز پیش گفتیم ربا موضوعیت داره برای حرمت، به این مناسبت که آیا رشوه هم همینطوره موضوعیت داره برای حرمت، یا الرشوه تو قسمان حلالون و حرام، یادتون باشه گفتم یا مثل ربا هست. ببینید منظورم از موضوعیت داشتن، بعد دوستمون نوشتن که این که شما میگه ربا موضوعیت داره برای حرمت ولی در مواردی مجازه، مثل ربای بین والد و ولد یا ربای از کفار که میشه ربا گرفت، مواردی که استثناء شده. ببینید منظور من، شاید مسامحه کردم، این بود که رضایت کارشو حل نمی کنه. این بود اون موقع منظور من. یعنی شما نمیتونی میگید آقا در ربا چون من راضیم، بعضیا میگن میگه آقا اگه دو طرف راضی باشن چی؟ خیلی هم خوشحال میشه، به کارش هم میاد. میگیم نه، ربا موضوعیت داره برای حرمت، یعنی رضایت کارشو حل نمی کنه. اما در بحث رشوه نه، حالا میرسیم، مواردی میشه که رضایت حل میکنه. اما این که من خواسته باشم بگم ربا استثناء ندارد، از گفته های من چنین برداشتی نکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یادتون هست بحثمون چی بود؟ مفهوم شناسی رشوه، درسته؟ ما اول رفتم سراغ لغت، در لغت خلاصه کنم وارد شم بحث جدید. در لغت ما با یه توسعه مواجه شدیم، یادتون باشه در لغت، یعنی رشوه رو به باب قضا اختصاص نمیداد. اومدیم در فقه یه دفعه سر و کله محدودیت پیدا شد، تا جایی که بعضیا اختصاصش دادن به باب قضا. میدونید چقدر اثر داره؟ رشوه که متاسفانه زیاده، در شاخه های مختلف. اگر بگیم اختصاص به باب قضا داره تا بگیم نداره، تو جواب فقهی خیلی مؤثره. آمدیم سراغ روایات، وقت تمام شد. خب حالا دو تا روایت من براتون آوردم، نمیگم من منحصر به این دو روایته، اما این دو روایت چون سندن دلالتن خوبه، بحثای خوبی هم داره، انتخاب کردیم برای شما اینجا بخونیم. میخوای خود برگر رو نگاه کنید، 523 از خود مت روایت رو بخونیم. نگاه کنید، معتبره محمد ابن مسلم رو داریم. میگه سأل تا ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوته. اینو سه‌شنبه خواندیم، سری میخوام رد بشم. یه مردی به یه مردی رشوه میده که از منزلش پاشه و این آقا ساکن بشه. قاعدتا این منزل که منزل شخصی نیست که بگه مثلا تو بلندشو من بشینم، این میشه اجاره. این باید مثلا یه مسکن عام می باشه، مثل خانه عالم، شهرک مهدیه، شهرک فلان. بنا شد مثالم نزنیم، بعضا درد سر درست میشه، سوء استفاده میشه. مثلا خونه موقوفه است که این هر دو میتونن پاشه. حالا این آقا اومده نشسته، قصد 100 ساله کرده، میگه این پولو بگیر بلندشو من بشینم، اونم میگه باشه. اینو اسم رشوه میذاره. امام فرمودن لا بأسه. حالا ما دوستان کار به حکمش الان نداریم، که خود این دلالت میکنه که ما رشوه حلال هم داریم. اما نکته اینه که اصلا اینجا بحث قضاوت نیست، بحث داوری نیست، ولی اطلاق رشوه شده. هفته گذشته عرض کردم ممکنه بگید این صرف استعماله. خب مبنای اصولی ما اینه که استعمال اگر همراه قرینه نباشن نشان حقیقته. آقایونی که درس اصول بودن همین اواخر بحثشو داشتیم دیگه، ما با سید مرتضی تا حدودی هم نوا هستیم که میگه اصل در استعمال حقیقته، ولو تفصیل دادیم. حالا اونجا نگاه کنید دیگه. ضمناً بهتون بگم در این عبارت یک یرشو داره، بله، یک ارشوه داره. من کاری به یرشو ندارم، ها، کاری به رشوه. از این مطلب میخوام شما رو به یک مطلب مهمی به گمان خودم راهنمایی کنم. ببینید معمول علما وقتی مثلا روی ماده ای دارن بحث میکنن مثل رشوه، اگر از این ماده صیغه های دیگه هم باشه استفاده میکنن، مثل یرشو، مثل نرشو، رشوتهو، اگه یه معنایی داشته باشه میکشونن تو رشوه. میدونید که مبنای ما این نیست. مبنای ما اینه که اگر از یه ماده صیغه های مختلف ساختند، شما نمیتونید از اون صیغه ها چیزی برای خود ماده به دست بیارید. مثلا اگر اینجا این عبارت بود، نگاه کنید، ان رجل یرش رجل، نمیتونستید بگید چون یرشو در اینجا در غیر باب قضا به کار رفته پس رشوه هم در غیر باب قضا به کار میره. این غلط. ممکنه یرشو در باب غیر قضا به کار بره، ولی رشوه با این هیئت خاص به کار نره، نه حقیقتا نه مجازا. این آقای اون مطلب مطلبی نیست که من این لابلا بگم و گمم بشه. اینو یه جا یادداشت کنید، حواستون هست، یه جا یادداشت کنید. خیلی اثر فقهی داره. اونایی که براتون تکراره، خب من گفتم قبلا، اونایی که اولین باره دارید میشنوید گوشا رو تیز کنید. مثلا اگر قرآن راجع به یهود و نصارا گفت الذین اشرکو، الذین اشرکو، الذين ظلموا. بعد در روایت اومد المشرک و نجس. مثلا بگیم خب قرآن راجب یهود و نصارا فرموده من الذین اشرکو، یعنی مشرک. از اون برم روایت میگه المشرک و نجس، پس یهود و نصارا نجس. گفتنا گفتنا ما چی جواب میدیم؟ میگیم اگر قرآن راجع به یهود و نصارا تعبیر مشرک کرده، بله. میگید قرآن فرموده ال یهود و مشرکون، روایت هم داره کل مشرک نجس فل یهود و نجس. اما اگر قرآن داره الذین اشرکو، شما نمیتونید الذین اشرکو رو در حکم مشرک بگیرید. متوجه شد چی میشه ثمره بحث؟ برای که هر هیئتی خودش یه بار خاصی داره. بله، ولی تعبیر میشه یا نه؟ ممکنه مشرک مثلا استمرار داره، مشرک چی داره؟ علی حال ما نمیتونیم زبان دیگه. اگه ساده بود و خیلی راحت بود که من اینقدر اصرار نمیکردم که، همین دیگه. روش دنبال کنید. مثلا اگر یه چیز بود که هر که گناه میکنه مثلا ظلم نفسه، داریم ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، بگیم خب و ظلم تو نفسی. بعد اگر یه حکمی راجب ظالم بود، بگیم خب فلانون ظلم نفسه ظالم، هر حکمی راجب ظالمه بر ظلم تو نفسی بار کنیم. اینا نمیشه. حیات آقایون هر کدامش، این بحث مشتقی که تو اصول میگن اینقدر بیخاصیته، دست این گاهی بچه ها میفته هی هو میکنن، یکی از بحثای مهمش همینه تو بحثای مشتق. منتها خب اونا حق دارن، چون این بولد نشده، پررنگ نشده، به کنه مطلب خب رسیده نشده. حالا انشاءالله برسیم، شاید ما معطل بشیم تو اصول. اینجا من دارم تأکید میکنم که ما از یرشو در نمیاریم، ما از رشوه در میاریم. حدیث بعدی رو نگاه کنید، روایت دیگه از حکم ابن حکم، تو پرانتز حکم ابن حکم، درسته؟ علامت سؤال سیرفی. حالا این بعد میگم چرا اینجوری نوشتم، حکم ابن حکم، حکم ابن حکم. صبر کنید احتمالاً برسیم امروز. میگه که این حدیث حدیث عجیبیه، گوش کنید. خیلی از اون احادیث اجتماعی سیاسی هم هست. سمعت ابوالحسن علیه السلام، آقای شیخ خور، من دارم از شیخ خور الان نقل میکنم. آقای شیخ خور در وسائل میگه که حکم ابن حکم گفت که از امام کاظم شنیدم، میگه البته من سوال نکرده بودم، حفص اعور سوال کرده بود. سوال حفص این بوده: ان السلطان یشترون منا القرب والعداوا. ببینید قصه این بوده که ظاهرا حفص اعور اینا مثلا مشک و ظرف و اینا تولید میکردن، بعد حکومت از اینا تولیدات داشتن، حکومت از اینا میگرفته. سلطان یا عمال سلطان، ان السلطان یشترونه، سلطان البته مفرده، یشترونه اومده، شاید منظور یعنی سلاطین. حالا اینش باید یه نگاه باز بکنید. میگه سلطان، حکام، سلاطین از ما مشک، مشک ها و عداوا، ظرف کوچکتر از مشک میخرن، چون مثلا مثل آفتابه، متحره، اینا عداوا اینجور معنا میکنن، جمع هم هست عداوا. فیوکلون الوکیل، خب مأمور میفرستن، حتی یستوفیه منا، تا از ما بگیرن. ما هم رشوهشون میدیم، فنرشوه حتی لا یزلمنا، تا به ما ستم نکنن. اینا مأمور حکومت بودن، سوء استفاده میخواستن میکنن، یا چی میگن حق چی میگن
چای.
چی؟
حق چایی،
حق چایی آقا میگن حق چایی. خب نه من تازه شنیدم حق چایی. بسیار. فقال لا بأس ما تصلح بهی مالک، اشکال نداره تا حدی که مالتو اصلاح کنی، یعنی بتونی حفظ کنی، پول به زور ندی، مثلا ندی اذیتت میکنن، زندانت میکنن، بیشتر ازت میگیرن، به قدری که خلاصه کارتو اصلاح کنی. البته امام که میگن لابسته، میخونن لابسته که تو بیدی، یا نه که اونم بگیره، اون که حق نداره بگیره. ثم سکت ساعتا، بعد امام یه لحظه سکوت کردن. ساعت میدونید در روایات ما معنی 60 دقیقه نیست، اصلا اون زمان ساعت و دقیقه و ثانیه نبوده، یعنی یه لحظه. امام یه لحظه سکوت کردن، بعد فرمودن اذا انت رشوته یاخذ اقل من الشرط. ببینید ناقلا یه جور میخواست کلا سر امام بذاره ها، حالا بدشو نگی، گفت بهشون میدیم که بهمون ظلم نکنن، امام امامن دیگه. فرمودن اگر رشوه بدی کمتر از قرار ازت میگیره؟ گفت بله. خب ناقلا تو گفتی که رشوه میدیم که به ما ظلم نکنن، اما تو نه، تو میخوای بگی رشوه میدیم که کمتر بگیرن. منظورش این بود، ولی امام فهمیدن، فهمودن فسدت رشوتک، این رشوه هست، رشوه فاسد هم هست، چون قرار داری. حالا ببینید خیلی عجیبه این روایت، با اینکه قرار با سلطان جائر بوده، این سلطان که امیرالمومنین نبوده، امام حسن هم نبودن، سلطان حالا بنی مروان، بنی امیه، همین ها بودن، بنی عباس، همین آلوده ها. اما امام میگن قرار بستی دیگه، زمین در اختیار گذاشته شده، قراردادم بستی، باید به قرارت عمل کنی، اگر عمل نکنی زامنی گناه کردی دیگه، فسد از رشوت ها همه رو با خودش میاره دیگه. ببینید این روایت خیلی دلالت داره برای بحث ما. اولا بحث قضاوت نیست، بله، مگر اینکه اون گرفتن و قرب و عداوا و مقدارش رو قضاوت بدونیم، که خب اینا دیگه به زور باید درست کرد، نه، بحث تعامل با سلطان، با عمال سلطان. خب این حدیث رشوه رو تقسیم میکنه، آقا این تا پایینش بخونید، بحثای خوبی داره، مخصوصا اون ضمناً محل استشهاد، همین بود که خیلی توضیح دادم. فقط آخرین نکته رو بگم، از این حدیث بگذریم. آقایون این حدیث رو جناب شیخ خور، خب، از اسماعیل ابن ابی سماک نقل میکنه، از حکیم ابن حکم، از امام کاظم. ولی وقتی تهذیب الاحکام رو نگاه میکنید که منبع وسائله اسماعیل ابن ابی سمال یا سماله، از حکم ابن حکیم، از امام صادق. ما یه بحثی تو این کتاب روششناسی اجتهاد داریم که خیلی وسائل گرا نباشید، حتی امکان از وسائل پل بزنید به کتب عربه. آیا واقعا جناب شیخور اشتباه کرده اینقدر؟ ولی خب یه محدث سترگ خبیره، یا نسخه هاش فرق میکرده. خب از شیخور زیاد اینجور چیزا داریم، یه مقداری اگر خواستید انشاءالله آینده کار بکنید مثل الان، سعی کنید وسائل رو پل قرار بدید برای کتب اربعه حداقل. حالا نمیگم اصول 400 گانه که اون دیگه خیلی کار قشنگیه. خب اینا رو مطالعه کنید تا ببینیم چه درس فردا. الحمدلله رب العالمین.